بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى النور واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب إنكه هيئة أمريه آيا دال بر وجوب است يا ندب یا اباحه یا قدر جامعه اینها و یا به نحو اشتراک لفظی بر هر یک از اینها حسب مورد دلالت میکنه یا بر هیچ یک از اینها دلالت نداره، بلکه موضوع له هیئت امریه چیزی است، اینجور عناصر چیزی دیگری است که از طرق دیگه فهم می شود. اول نظری که مطرح شده و از قدیمترین نظرات هست، دلالت امر بر وجوب است. راجع به این که به چه دلیلی امر دال بر وجوب است، عرض کردیم که به ادله بسیاری تمسک شده، از دلیل وضع تا دلالت عقل تا جریان سیری و عقلا بر فهم وجوب و ترتیب ترتب وجوب تا سیری مستمری متشرعه بر احتجاج به عوامل بر وجوب تا آیاتی که احیانا به اونها تمسک شده و نیز اخباری که به اونها استشهاد شده و استدلال شده. بنا شد که اجمالا این ادله رو مورد ارزیابی و نقد قرار بدیم و قرار گذاشتیم که دوستان مطالعه کنن، اگر در مقام نقد میتوانن بحثی رو طرح کنن مطرح کنن. من حالا برای این که بحث رو عرض کرده باشیم، بعد اگر نکاتی دوستان خواستن وارد بحث بشن و طرح کنن رو بشنفیم، اول بعضی نقدها رو عرض میکنم به اجمال. اول چیزی که ادعا شده یا شاید منطقا اگر بناس ادله دلالت هیئت امر و صیغه امر بر وجوب مورد بررسی قرار بگیره باید عنوان بشه، دلالت وضعی است. ادعا کنیم که لفظ هیئت امریه خود دال بر وجوب است، ما از حق لفظ دلالت بر وجوب رو فهم میکنیم. این خب از راه بعضی اصولیین به مشهور و جمهور نسبت داده شده و گفته شده که ما وقتی هیئت امریه رو میشنویم وجدان میکنیم که دال بر وجوب است، و یا هیئت امریه وقتی شنیده میشود وجوب تبادر میکند به ذهن آدم. این به اصطلاح دلیل وضعه. به نظر میرسه که این ادعا محل تأمله. بعضی از عازم این رو به طرز دیگری نقد کردند، از جمله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، نقد نسبتا مفصلی نسبت به این ادعای دلالت وضعی و لفظی بر وجوب در مناهج مطرح کردند. ما به نظر میرسه که خیلی به اون چه که اون بزرگوار همسالیشون در نقد دلالت وضعی بر وجوب مطرح کردند نیاز نداریم، میتوان ساده تر از اون این مدعا رو نقد کرد. اولیش این است که اگر واقعا دلالت امر، هیئت امری بر وجوب وضعی است و دلیلش وجدان است، یعنی همین رو در نزد خود وجدان میکنن، پس این همه چرا اختلاف است. اگر واقعا ما در درون خودمون وجدان میکنیم که صیغه امر دال بر وجوب است، خب چرا پس این همه گفتیم زرکشی گفته 12 قول داریم اینجا، یه چیزی که وجدانیه چرا پس بین اهل فن و اهل فضل اینقدر مورد اختلافه؟ خب اگه وجدانی بود همه وجدان میکردن دیگه، اختلاف نمیشد، همه قائل به همون، قائل به قول وجود میشدن، چرا پس این همه اختلاف شده؟ یکی میگه واجبه، دیگری میگه داله بر ندبه، اون یکی میگه داله بر اباحه است، دیگری میگه داله بر جامعه بین این هاست، دیگری میگه نه خیر اصلا داله بر هیچ یک از اینها نیست. احیانا وجوب را یا ندب را یا اباحه رو ما از لفظ نمیفهمیم، از جهات دیگه درک میکنیم، و یا اقوالی که در اینجا قول قائل به تفصیل شدن، امثال اینجور آرا، 12 تا رأی گفتن اینجا وجود داره. اگر واقعا این چنین بود که وجدانی بود و همه میافتند، دینا باید اختلافی میشد، این اختلاف نشون میده که این ادعای وجدان درست نیست. به وجدان و تبادر تمسک شدیم. تبادر هم مثل وجدان یا به معنای وجدان، اما در این حال توجه داشته باشیم که تبادر که وقتی میگیم، تبادر و حجت اونیست که از حق لفظ ترشح کنه، ما باشیم و لفظ وجوب رو فهم کنیم. وقتی بیان که ملاحظه اطراف امر رو بکنیم، وقتی میشنفیم کلمه رو، کلمه ازرق رو، به محض اینکه کلمه ازرب رو میشنویم وجوب به ذهنمون باید تبادر کنه، خطور کنه. ما نیاز به عنصر دیگه و عامل دیگه خارج از لفظ، حق لفظ نداشته باشیم. هرگاه ازرب شنیده شد وجوب ضرب به ذهن تبادر کنه، اما معمولا اینطور نیست. اگر امری شنیده شد تازه فکر میکنیم کی بود این امرو گفت، کی گفت ازرب. بعد احیانا اگر دیدیم که یه آقای، یه آدم عادی گفته ازرب، هیچ کسی، هیچ بنی بشری به اصطلاح نمیگوید که پس واجب است. اما وقتی دیدیم که ازرب رو مولا گفته، ازرب رو حاکم گفته، اونجا میگیم آره لازم است تبعیت کنیم و داله بر وجوب است. پس معلوم میشود که این فهم وجوب از حق لفظ نیست. اگر از باطن و از حق لفظ امر بود و هیئت امریه، به محض شنیدن بیان که منتظر ظروف قول و اطراف و عناصر پیرامونی قول باشیم وجوب رو میفهمیدیم، ولی اینجوری نیست. وقتی میشنویم تازه دنبال این هستیم که این کی بود که اینو گفت. اگر از کسی دیدیم، از دیدیم از کسی صادر شده که دارای شأنیت حکم و حتمه، کسیست که میتواند حکم بکند، میتواند مطلبی رو حتمی کند، دستور بده، یعنی عالی هست و در مقام حکمم هست. حتی وقتی ازرب رو میشنویم بر اساس مبنایی که در ماده امر ما اختیار کردیم عرض کردیم علو و استعلاء هم کفایت نمی کنه. علو و استعلاء احیانا لازمه، علو، ولی کافی نیست. چرا که ممکن از یک امر عالی امری صادر بشود ولی دال بر وجوب نباشد. باید بدونیم که آمر عالی آیا در صدد امر، در صدد حکم بوده، در صدد بوده که دستوری ابلاغ کند، به اصطلاح در مقام تشریع بوده، در مقام تقنین بوده، یا در مقام دیگه و از پایگاه شؤون دیگرش با ما حرف زده. اگر از پایگاه و جایگاه شؤون دیگری که این آقای آمر داره با ما سخن گفته باشه ازش وجوب نمیفهمیم. پس بنابراین این که ادعا شده دلالت وضعی است، یعنی لفظ دال بر وجوبه و دلیلش هم وجدان و تبادره، اینها درست نیست. به نظر ما نقد دلیل و از ادعای وجدان و تبادر به این شیوه که عرض شد روانتر و مفهومتر و مقبولتر است تا شیوهی که بعضی دیگر از بزرگان و از جمله از امام طی کردن که یه مقدار بحث رو فلسفی کردن. برای دیگه عرض کردیم که گفتن اکثریت نظرشون اینه. مرحوم شهید صدر در بحوثون فی علم الاصول آدرس دادیم دیگه، نسبت داده به محققین از اصولین و بعضی دیگه گفتن مشهور، قول مشهور اینه، بله قائل داره. خب دلیل دومی که باز اقامه شده جریان سیره اغلایی است. گفتن که سیره و غلایی جاری بر آن است که وقتی عبد امری از مولا شنید، رعیت امری از حاکم شنید بهش ابلاغ شد، تخلف کرد، او رو مذمت میکنن و او رو مستحق عقاب میتونن. وقتی عقاب میشود میگن حقشه. کسی نمیگه چرا عقاب میکنن، آقا چرا این آقا رو شلاق میزنید؟ میگه برای اینکه دستور داده شد، بخشنامه آمد، امر کرده بود حاکم، امر کرده بود مولا، این آقا گوش نکرد. میگن ها خاطر اینه، یعنی میگن حقشه، درستی که باید عقاب میشد. این در واقع به عنوان دلیل بر این که دال بر وجوب است هیئت امری وسیله امر اخذ شده. به نظر میرسه که باز راجع به این هم میشود تأمل کرد و به نظر میرسه این که بگیم سیره و غلائیه علل اطلاق دال بر آن است که امر وسیقه امر دال بر وجوبه، این اطلاقش محل تأمله. اغلا بسیار سیاق امریه رو میشنوند و بلکه بکار میبرند که اگر کسی از اون تخلف کرد او رو مستحق عقاب نمیدونن و مذمت نمی کنند. اینجور نیست که بگن صیغه امر علل اطلاق داله بر وجوبه و صیغه قلایه این چنین باشه که هر امری رو دال بدانند و هر تخلفی از هر امری را مستحق عقاب بدانند، چنین نیست. بلکه اونها ملاحظه میکنن به شأنیت کسی که صیغه امر رو استعمال کرده است، از هیئت امریه استفاده کرده. بله مثالی که میزنید درسته، مثالی که میزنید بگید آقا عبد وقتی امر از مولا میشنود و تخلف میکند، رعیت امری از حاکم میشنود و تخلف میکند، اونجا فرد متخلف رو مستحق ذم و عقاب میدانند. اینجا درسته، اما دلیل شما اخص از مدعاتونه. مدعا این است که امر علل اطلاق داله بر وجوب است. دلیل این است که اگر مولا امر کند و عبد تخلف کند، حاکم امر کند و عبد تخلف کند، خب این نشد کل امر. هر امری اگر صادر شد کسی تخلف کرد مذمتش کند، کی گفته؟ شد امر مولا، امر حاکم، نه هر امری. پس معلوم می شود که خصوصیت این که امر از ناحیه مولا یا حاکم خصوصیت داره، نه امر. امر دلالت نداره جان. حالا اونو که بحث نکردیم، اونو که بحث کردیم اعتبار علو در ماده امر بود. الان بحثمون در واقع هیئت امره. جا داشت که بحث میکردیم که خب آیا در استعمال هیئت امر هم علو و استعلا شرط هست یا نه، که بعضی گفتن آره و مرحوم شهیصد هر دو رو با هم بحث کرد، گفت فرق میکنه، هر دو رو باید یک جا بحث کنیم. و حالا میرسیم به همون جام، یعنی به همین نکته هم که میفرمید میرسیم. خب این که بگیم وقتی امر از قبل مولا که عالی است و احیانا مستعلی هم هست و در صدد ایجاب است، در صدد بعث است، انبعاث است، انبعاث مخاطب است، اگر مخاطب منبعث نشد مذمت میکنن، عقاب میکنن. اما اگر حتی همون عالی علی المبنا، مبنای خودمون، همون عالی از هیئت امر استفاده کرد ولی نه در شأن و جایگاه ایجاب و ابعاث، بعث خودش متعدی است و به صدد انبعاث مخاطب، اونجا آیا مذمت میکنن کسی که تخلف میکنه؟ حتی جایی که فرد عالی است و حتی وقتی که مولا و حاکم داره از صیغه امر استفاده میکنه، اما نه به ماهو و حاکم و نه در مقام و در صدد ایجاب و بعث، باز امر بر وجوب میکنه. اگر بنا بود امر دلالت بر وجوب کنه، یعنی به اصطلاح اوغلا، چون ما بس سیر اوغلا است دلالت لفظی نیست، اگر اوغلا سیرشون اینجوره، آیا سیر اوغلا این است که کسی ولو مولا ولو حاکم از صیغه امر استفاده میکنه، حاکم عالیه، اما به صدد ابعاث و بعث نیست و فردم تخلف میکنه، آیا اونجا ملامت و مذمت میکنن؟ فرد و مستحق عقاب میدونن؟ نه، هرگز اینجوری نیست. پس بنابراین این دلیلی که شما اقامه کردید اخص از مدعاست و این مغالطه است. دلیل باید مطابق به لحاظ قلم رو دلالی نه اخص باشد نه اعم، باید مساوی باشد با مدعا و اینجور نیست. پس بنابراین تمسک به سیره و غلایه که آقا در مقام تخلف از استعمال لفظ و از ناحیه عبد یا از ناحیه احیانا رعیت مذمت و استحقاق عقاب مطرحه، این علی الاطلاق نیست. خب ما داریم بحث الفاظ رو میکنیم، مبحث الفاظ دیگه میخوام بریم. مثلا لفظ امر یعنی مادهش و نیز هیئتش داله بر وجوب هست یا نیست؟ خب در بخش الفاظ همینه دیگه، در بحث الفاظ ما بحث زبانی داریم میکنیم، بحث لغوی داریم میکنیم، بحث ادبی داریم میکنیم، اون یه بحث دیگه میشه. ما اول ببینیم خود لفظ مادتاً و هیئتاً دلالت بر وجود دارد یا ندارد. بعد ممکنه کسی بیاد بگه آقا خب به هر حال ما باید بحث کنیم ببینیم آیا دلالت الفاظ چگونه است. مثلا حالا که اومدیم جلو داریم میگیم که دلالت هیئت امر بر وجوب محرز نیست فرض کنید، حالا بقیه ادله را هم بررسی کنیم معلوم بشود که ماده امر هیئت امر دلالت بر وجوب ندارد علی الاطلاق، یعنی مطلق امر. وقت بعد ممکنه نوبت به این برسه که بگیم خیلی خوب آیا اوامر شرعی هم همینطورند؟ خب ما عرض کردیم مثلا سید رضوان الله علیه اینجا قائل به تفصیله، میگه امر دلالت بر وجوب ندارد اما اوامر شرعی چرا؟ میگه که امر وضعاً دلالت بر وجوب نداره اما شرعاً دلالت بر وجوب دارد. یه همچه قولی هم داریم، این قول بالا سید بعضی دیگه از اصولیون هم علت از غیر امامیه بر همین قول هستن. خب قول دیگه، اگر بتونی این قول بتونه مقاومت کنه در مقابل نقد خب ما میپذیرمش دیگه. حالا ببینیم نوبت بهش میرسه. دلیل سومی که ترک کردن جریان سیره مستمری متشرعه بود. گفتن که آقا متشرعه سیره مستمرشون از عهد پیامبر الی حد الان این است که وقتی اوامر رو در متون مقدسه میبینند بهش تمسک میکنن و بهش احتجاج میکنن بر وجوب معدای اون امر و مدلول اون امر. این سیره مستمری متشرع است و این از عهد نبی اعظم صلی الله علیه و سلم ائمه معصومین علیهم السلام تا روزگار ما رایجه. پس ما بنابراین امر دلالت بر وجوب دارن. اصلاً که اینجا هم باز محل بحثه، این که ما بگیم امر دلالت بر وجوب دارد یا بگیم اوامری که در متون مقدسه آمده به اصطلاح در نقل شرعی امر دال است، اما یا امر علی الاطلاق دلالت دارد بر وجوب. این که بسیاری آمدن همین بحثا رو کردن بعد همین مباحث، البته نه به لسانی که برحوم سید مطرح فرمودن، سید مرتضی رضوان الله علیه که البته بررسی خواهیم کرد، این که بگیم قائل به تفصیل باشیم بگیم لغتاً امر دلالت بر وجوب ندارد اما شرعاً دلالت بر وجوب دارد، این رو به لسان دیگری بعضی هم گفتن. بعضی ها بعد از کلی بحث راجع به این که آیا امر دلالت بر وجوب هست نیست آخر سر گفتن آقا تکلیف ما که روشنه، برای اینکه ما که میدونیم اوامری که در لسان شرع آمده داله بر وجوبه. این یه چیزی انگار شبیه به قول سید، البته سید می‌فرماد که انگار شارع آمده وضع کرده بر وجوب، نمیخواد به اصطلاح ظاهر قول سیدین خواهیم خوند، ظاهر قول سیدین است که انگار گرچه لغتاً هیئت امریه وضع نشده برای دلالت بر وجوب، اما شرعاً انگار وضعی اتفاق افتاده، انگار شارع آمده گفته که امر را ما داله بر وجوب میدانیم. این البته اگر باشه خب باید اثبات شه و خب قابل تأمله. اما اون چه کس خیلی خوب، این حالا دلائل است که باید بررسی کنیم، هنو میرسیم اینا رو داریم، ولی اون چی که به عنوان سیره متشرع مطرح میشه غیر از اینها، سیره متشرع یه دلیل دیگه است، میگوید که آقا متشرع در محضر پیامبر اعظم و امی معصومین علیهم السلام اینجور عمل میکردن، اوامر همه بر وجوب میکردن، خب پس و رد هم نمیشده، پس ما هم باید همین کار بکنیم. این یه بحثه به این دلیلی که الان داریم بررسی میکنیم. اما اینکه آیا تفصیل قائل شیم بین دلالت لغوی و دلالت نقلی و شرعی، اون یه بحث دیگه است که قوله سید است که باید میرسیم بررسی میکنیم. حالا در هر صورت به نظر میرسه که اون چه که باز به عنوان دلیل داره مطرح میشه اخص است از مدعا. مدعا الان اینه، ببینیم آیا خود امر مادتاً و هیئتاً داله بر وجوب هست یا نیست. من میگم خود امر، شما میگید که ولی امرهایی که در لسان شارع آمده داله، خب این که جواب من نیست که دلیل نمیشود، که ما داریم میگیم خود امرها یا مادتاً و صیغتاً یا هر دوگانه داله بر وجوب هست یا نیست. ببینید
ما میخوام بدونیم که الان بحث ما بر این هستش که حالا ما نظر اون دو بزرگوار رو که محترم هست، در اینجا بحث بر این هست ما دنبال قرینه بگردیم یا نگردیم.
نه خیر، اون بعده، اول ما ببینیم آیا خود لفظ به لحاظ ماده و به لحاظ هیئت دال هست یا نیست. نه آخه نمیشه به همین سادگی گفت قطعا نیست، این همه افراد بیان قطعا هست. ما باید برسیم حالا به رأی مختار میرسیم که آیا دلالت احیانا لفظ چه ماده و چه هیئت خاص هیئت بر وجوب آیا به تعبیر شما از قرائنه یا از ظروف القوله، اینو باید بررسی کنیم، نوبت میرسه، ولی فعلا داریم نظرات دیگران رو و ادله دیگران رو بررسی میکنیم. این که بگیم که آقا سیره مستمره متشرعه بر احتجاج به اوامر برای اثبات وجوب بوده است، ما میگیم کدوم اوامر؟ مطلق اوامر یا اوامر شرعیه؟ خب اوامر شرعیه است، باز دلیل شما اخص از مدعا است. و ما باید بریم مسئله اول ما اینه، اینو حل کنیم که آیا امر خود به خود فی نفسه داله بر وجوب هست یا نیست. اما که شما میاد میگید که بله اگه قرینه بود داله بر وجود، پس دال نیست دیگه، پس قرینه داره دلالت میکنه و اینو باید درستش کنیم. علی حال این هم به نظر میاد به همین ترتیب هست. حالا سایر ادله سه چهار دلیل دیگه هم، عقل و آیات و اخبار و حتی ادعای اجماع صحابه شده و امثال اینها هم از کردیم مطرح شده، اونها هم ارزیابی میکنیم تا برسیم به سایر نظریه ها، چون قائلین به ند مستقلن دلیل دارن، قائلین به اباحه، قائلین به دلالت بر قدر جامع بین اینها و همطور قائلین به تفصیل و تا قول مرحوم آخوند که شون نمی فرماد داله بر وجوب است، شون می فرماد که اصلا موضوع به اصطلاح موضوع اون له امر انشاء طلبه، این فهم وجوب و ندب از خود وضع به دست نمیاد، انشاء طلب است. حالا باید ببینیم از چه طریقی احیانا میتونیم بفهمیم که ایجاب هم هست یا نیست. نه، ما داریم در خلال نقد نظرات اگر توجه بفرمید داریم اشاره به مختار میکنیم و ما معتقدیم که از حق هیئت امریه وجود در نمیاد که بسیاری قائلن، بلکه این دلالت مال ظروف القوله و این که ملاحظه میکنید میگن اگه مولا امر کرده بود کسی تخلف کرد، یعنی چی؟ یعنی ظروف داره میگه نه امر. یا میگه قول سید رضوان الله تعالی علیه که عوامل شرعیه داله بر وجوبن، پس میشه ظروف قول نه امر، امر دال نیست. این اجمال مثلا نظر ماست که بررسی خواهیم کرد. و یا اینکه مرحوم آخوند میفرمان انشاء طلب است، از امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان که برای بعث است، داله بر بعثه. حالا اینکه این بحث آیا ایجابیه، استحبابیه یا یه حالت قدر جامعه بین این هاست یا طور دیگر است، اون به اصطلاح باید مورد بررسی قرار بگیره. به هر حال ما باید ببینیم بعد از اینکه همه احوال رو ارزیابی کردیم، حالا فعلا 5-6 قول رو احتمالاً باید بررسی کنیم ببینیم به چه نظری میرسیم. خب، و صلی الله علی محمد و آله.